اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر ما در نکاح و بیع عقد فضولی را قبول کردیم، چون مهم ابواب فقه ما این دوتاست، پس گفتن در اجاره هم میتونیم بگیم هست، در سایر چیزا هم هست. اما اگر در سند روایت یا خود روایت خدشه بکنیم، اقلش این است که نکاح را ما منحصر بدانیم به بی، یا اگر یه خورده هم بیشتر توسعه دادیم میتونیم بگیم که در نکاح هم هست. اما دیگه در نکاح عمه برای خودش یا در نکاح مملوک برای خودش بگیم اینجا هم فضولی درسته؟ نه. پس این قائل ممکن است که یا اصل فضولی را قبول ندارد، یا فضولی را در نکاح قبول ندارد، یا فضولی را در این مسئله قبول ندارد که میگه صحیح نیست. مرحمت کردید این مطالب را از عبارت در بیارید، در بیارید انشاءالله. بسیار خوب. حالا اگر اجازه داد، مولا اجازه داد که عید ندارد، حالا که زن گرفتی منم اجازه کردم، به محض اجازه دادن نفقه زن عبد به گردن مولا، چنانچه اگر کنیز شوهر کرده مهر گرفته، 10,000 تومان مهر گرفته، چنانچه مهر کنیزش هم مال مولاست دیگه، مال مولاست. آیا ببینیم اگر مولا اجازه بده، اذن بدهد، اینها میتونن هر کسی را تزویج کردن یا تابع اذن مولا هستن؟ در اون محدوده مولا گفته عبد من فلان زن را فقط میتونه بگیره، او دیگه حق نداره زن دیگر را بگیره، کنیز من با فلان مرد میتونه ازدواج بکنه، اونم همینطور. مطلب بعدی ما، آیا ببینیم یک غلام با یک کنیز ازدواج کردن، هر دو به اذن مولا ازدواج کردن، یه بچه از اینها متولد شد، این بچه مال کدومیه؟ که مال کنیزه، صاحب کنیزه، یا مال صاحبی عبد و غلامه؟ میگه نه، مشترکن دیگه، چون هر دو اذن داده ان مشترکن. اگر هیچ کدوم اذن ندادن، نه این اذن داده نه اون اذن داده، بلکه اینها بدون اذن دو مولا ازدواج کرده اند، آیا زنا کرده اند؟ خب بدون اذن دانسته باشه زنا کرده اند دیگه. اگر زنا بکنن چطور؟ هیچ کدوم اذن نداده اند. اگر به عنوان زنا باشد در او اختلاف هست، اما اگر شبهه هست، این بچه ولد شبهه قرار میگیره، اگر ولد شبهه شد، این حکمی همون معنای اذن را دارد. یعنی هر دو اگر اذن میداد این بچه مشترک بود، حالا که هیچ کدوم اذن نداده و عنوان شبهه هست، بازن این بچه را شریک هستند، نصفش مال مولای اب، نصفش مال مولای عمه. اگر یکی اذن داده یکی اذن نداده، زن عمه بدون اذن آمده ازدواج کرده، یا اب بدون اذن ازدواج کرده، بعدن بچه متولد شده، در این صورت مال اونی که اذن داده یا مال اونی که اذن نداده؟ بفرمایید مال اونی که اذن نداده. چرا؟ اونی که اذن داده بهش گفته که برو زن بگیر یا برو شوهر بکن، معین نکرده. این ممکنه میرفت با یک حر ازدواج میکرد، یعنی بچهش مال او نبود، کنه و بچه او را صرف نظر کرده. اما اونی که اذن نداده، او از بچه کنیز خودش، مملوک خودش صرف نظر که نکرده. این دلیل آوردن، ولی شهید ثانی در این دلیل اشکال دارد که اشکالش را خواهید خورد، اشکالش بعدم خواهد. این هم حالا یک کنیز بین دو نفر شریکه، یک عبدم بین دو مرد شرکت دارن، یکی اذن داد یکی اذن نداد، در عبدم یکی اذن داد یکی اذن نداد. آیا میتونیم بگیم که اینجا بچه مال اون دو نفری است که اذن نداده اند، مثل اون مسئله اول، یا نه؟ فیه قولان. آیا در کنیز و غلام که ما میگیم که باید مشترک باشن، آخه اینا از قبیل اموال باشن، در سایر حیوانات بچه مال صاحب ام است یا مال صاحب عبد؟ مثلا گوسفند ماده با گوسفند نر دیگری، اینها مجامعت کرد و بچه متولد شد. بگیم ببینم این بچه گوسفند مال صاحب گوسفند ماده است یا نه، یا مشترک است؟ ماده. در حیوانات بچه تابع مادر است، اما در اینجا بچه تابع مادر نیست. چرا؟ چرا خواهیم خون؟ در نباتات هم همینطوره، در نباتات هم همینطوره. حالا شما بگین که در نباتات هم مگه نر و ماده نیست؟ درخت خرما را تلقیح میکنن، تلقیح میکنن، یا پیوند میزنن، شاخه ای از درخت باغ شما را آوردن به درخت اون کسی که اصلا که مالک آن هست، پیوند خود میوه آورده و بزرگ شده. آیا ببینیم که میوه مال اینی که پیوند خورده است یا اونی که پیوند قبول کرده است؟ مادر اونی که پیوند قبول کرده، مادر آن است، و بچه و نما و میوه مال صاحب مادر است. در حیوانات حتی نباتات هم عرض کردم، اما در اما و مملوک این چنین نیست. مطالب دیگر اینجا داریم. حالا این است که عرض کردم که بعضی مطالب است که شاید در اینجاها به گوشتون بخوره، جاهای دیگر نه. اعوذ بالله من الشیطان. اما آستین های همت بزنید بالا، یه خود زیاد بخونم انشاءالله تعالی. الفصل الخامس، فصل پنجم، فی نکاح اما، در نکاح امها، فی کسر الهمزه مع المد، جمع امه به فتحه ها، اما جمع امه است به فتح همزه، به فتحه بنده به همزه، یعنی امه بخورید، امه امنه خانه. لا یجوز للعبد ولا للعمه ان یعقدا لانفسهما نکاحا، جایز نیست در عبد و در عمه این که عقد ببندن، یعقدا تسمیت لانفسهما، یعنی در خودشون عقد حق ندارن ببندن، یعنی مقصود عمه شوهر نکنن و عبد زن نگیرن، نکاح هم یک نکاحی رو الا به اذن المولا، مگر مولاشون اذن بدهن. لانهما ملک له، هر دو ملکم به مولا، له به مولا بنده. فلا یتصرفان فی ملکه فی غیر اذنه، تصرف نباید بکنن در ملک مولا بدون اذن مولا. لقبهه، برای قبه تصرف، قبهه برمیگرد به تصرف، تصرف هم از قرینه به دست میاد. لا یتصرفان تصرف به دست ادلو هو اقرب للتقوی، هو برمیگرد به عدل، عدل از ادلو به دست میاد. از لا یتصرفانی یه تصرف به دست میاد، لقبهه برمیگه به اون تصرفی که از یتصرفان به دست میاد. او جا ها ما یه احیانا ممکنه که هم عبد مال مولاست هم عمه مال مولاست، مولا میتوند عمه خودش را در عبد خودش تجویز کنه، کیفیتش خواهد آمد. ها نکاح هم الا به اذن المولا، مگر به اجازه مولا. لانهما ملک له فلا یتصرفان فی ملکه به غیر اذنه لقبه، زمائز را هم برگردوندن براتون. او اجازته، یا اینکه اذن نداشت اجازه بدهد، اذن توافق اولی اجازه توافق بعدی او اجازتی لعقده ما لو وقع بغیر اذنه، اگر بدون اذن بود اجازه کافیه. علا اشهر القوله، منتها اینجا دو قول است، اشهرش اینه. آیا بگید ببینم علا مشهور القوله میگفت معتبره یا علا اشهر القوله گفتن بالاتره؟ اشهر معتبره به جهت اینکه چرا؟ اثر تبدیل. متاسفانه متاسفانه مشهور بالاتر از اشهر است. این یاد کن باش همه جا. چرا؟ اشهر معناش این است که دو تا قول مشهور هست، این از اون مشهورتره. دو قول مشهور هست، این از اون مشهورتره. اما مشهور در مقابل قول نادره. مشهور مقامش بلوتر از اشهر هست. واضحی تو شد همه جا این مربوط به اینجا نیست. یادتون باشه اگر گفت اشهر قوله، این دیوارش کوتاه‌تر است. اگر میگفت علا مشهور قوله، علا اشهر قوله لحسنت زراره، یعنی اینجا دو قوله است، هر دو مشهوره. یکی اون قولی که گفتیم اشهر است، مدرکش حسنه زراره است. حسنه هم بارها گفتن که راوی ها ذکر بشه همه چه؟ دوازده امامی باشن عادل نبودن عیب نداره، اما اگر عادلم بودن اسم چه بود؟ صحیحه بود. خداوند شما را حفظ کنه. لحسن از زراره عن الباقر علیه السلام قال سألته عن مملوک، پرسیدم در باره مملوک، تزوج بغیر اذن سیده، بدون اذن سید این ازدواج کرده. قال حضرت می فرماید ذاک الی سید، این مربوط است به سید. الی سید یعنی یرتبط الی سید. این شاء اجازه و این شاء فرق بینهما، اگر دلش خواست اجازه میدهد، دلش خواست اونها را از هم جدا میکنه، میگه که بی خود کرده ازدواج کرده. و علی هذا بنابراین تیکون الاجازه تو کاشفتن عن صحته من حین ایقائه، پس اجازه کاشف میشود از صحت عقد از زمانی که آن عقد را واقع کرده. مولا امروز اجازه میدهد، عقد یک ماه پیش بوده، این کشف میکند که از یک ماه پیش عقد واقع بوده. تغییره من العقود الفضولیه، مثل غیر این عقد از عقود فضولیه، اونجا هم اجازه را کاشف میدانیم. و قیل بل یکون کالعقد المستعنفی، یه قول است که نه کاشف نیست بلکه ناقله، کأنه مثل عقد تازه است، یعنی مثل که امروز عقد بسته، درست یک ماه پیش عقد بسته و امروز اجازت داد، کأنه از امروز عقد. فایدهش کجا ظاهر می شود؟ آقایان محسنین نظرهایی داده اند و بعضی ها از این محسنین معاصر ما هم یه خورده اینجا باز کم لطفی فرموده، اما ثمرهش فقط اونجا ظاهر میشه. مثلا فرض کردیم که دو تا خواهر را نمیتونه دو تا خواهر را در آن واحد بگیره، جمع بکنه، مگر اینکه یکی را طلاق بده یا بمیره خواهر بعد را بگیره. یک ماه پیش این خواهر که زنش بوده، یه خواهر دیگر را هم این عبد عقد بسته، خب جمع کرده خیلی جمع کرده. مولا امروز اذن داد، گفت اون یه ماه پیش که اون خواهر را، خواهر دوم را عقد بسته، اجازه دادن. اگر این اجازه کاشف باشد از یک ماه پیش عقد درست بوده، این لازمش این است که جمع بین الاختن میشه، جایز نیست جمع بین الاختن، پس باطله. اما اگر اجازه را ناقل بگیریم، یعنی اجازه از امروز محققه عقد را درست میکند، خب این ده روز پیش یا خواهرم مرده بود یا خواهر را طلاق با این داده بود، از امروز کأنه گرفته دیگه، پس چون اون از ملکش بیرون رفته، از یعنی حواله اش بیرون رفته، پس این عقد صحیحه. واضحتون شد یا نه؟ اگر اجازه مولا را کاشف بگیریم یا عقد مستعنف بگیریم، ثمره اش کجا ظاهر می شود؟ اونجا ظاهر می شود که این عقد یه خواهر زنش بود، خواهر زنش را یه ماه پیش عقد بسته، امروز هم مولا اذن داده. اگر گفتیم اذن کاشف از یک ماه پیش عقد بسته شده، این عقد چیه؟ نور چشمانن؟ باطله. چرا؟ یعنی بین الوقتینه. اگر گفتیم اجازه از امروز عقد را درست میکنه، این عقد چطوره؟ درسته. چرا؟ برای اینکه عقد از امروز خواهر را 10 روز پیش یا طلاق باین داده بود یا مرده بود، مرحومه شده بود. درست شد؟ این ثمره. با این باشد در ایدن باشه اید ندارد دیگه. خب کاملا واضحتون شد. این نکته ایست که عرض کردم بگردید در بعض حاشیه ها و مخصوصا حواشی معاصرین عالی مقام چه هست. وقیل یقع و باطل، یه قولم در این است که اصلا این عقد باطله. باطله چرا؟ به جهت این که ما عقد فضولی را مطلقا باطل میدانیم، یا به جهت این که عقد فضولی را در نکاح باطل میدونیم، یا به جهت این که عقد فضولی را در اینجا باطل میدانیم. سه جهت داره. کاملا واضحتون شد. خارجش یا سراغی بارد. وقیل یقع و باطلن، این عقد از این عبد که بدون اذن رفته عقد بسته باطله. اما بناهن علا بطلان عقد فضولی مطلقا، یا به این جهت است که عقد فضولی مطلقا باطله، اشاره مطلقا را بزنید به نکاح و غیر نکاح. مطلقا را اشارهش برین بزنید مطلقا یفتن. او بطلان نکاح فضولی مطلقا، یا اینکه نکاح فضولی لقا باطله. این مطلقای دوم میخواد در نکاح عبد باشد یا در سایر نکاح ها باشد، این هم اشاره مطلقای دوم. او بطلان هازا به خصوصه، یا اینکه این نکاح چنینی باطل است به خصوصه. از این به خصوصه اشاره مطلقای قبل خودش براتون واضح است. نظرم چرا این نکاحی به خصوصه باطل باشه؟ چرا؟ نظرن الى انه منهی عن، نظر بر این که این منهی عنه، چون این عبد حق نداره بدون اذن مولا بره عقد ببنده. نهی است لقبح تصرف فی مال الغیر، قبیح است تصرف در مال غیر. درست خودش رفته برای خودش زن گرفته، اما در خودش تصرف کرده بدون اذن مولا. فیکون فاسدن، پس فاسد است. یه دلیل دیگر، ولی ما روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ایما مملوک، هر مملوکی که تزوج بغیر اذن مولا فنکاحه باطل، هر مملوک بدون اذن تزویج کنه از ریشه باطل است. اینم دلیل دیگر. ولیکن ما میخواییم بگیم و کلیت الکبرا و سند ممنوعان، هم کبرا کلیت ندارد و هم سند این روایت محکم نیست. این روایت که ایما مملوک تزوج بغیر اذن مولا فهو باطل، این کلیت ندارد. چرا کلیت نداره؟ برای اینکه اجازه بعدی هم درست میکند قضیه را، یعنی بدون اذن باشد، اگر اجازه بعدی باشد لیس بباطل، او کلیت ندارد. هر بدون اذن عقد مملوک باطل نیست. کلیت کبرا مملوک. یکی هم سند روایت مملوک است دیگه. خب اون مثل دیگر بود، زنده اونو از خودم درآوردم، نه اینکه از خودم درآوردم یعنی غلطی درآوردم، این مالو برکرده به خودم، یعنی این مربوط به اینجا نبود. اونو گفتن که یه وقت اجازه را اینجا کاشف بگیریم، ناقل بگیریم، ثمره از کجا ظاهر می شود. مرحوم شهید اول هم متعرض نشده، شهید ثانی هم متعرض نشده، محسنین محترم هم متعرض نشدن. یه دونه حاشیه من دیدم که اجمالا به این، اونم عبوری متعرض شده بود. اینو به خاطر این خدمتتون عرض کردم که این درس یه خود امتیاز داشته باشه. بعضی از رفقا هم خدای نکرده درباره من تفاهم دیگر نکنن که فلان کس درس خودشو تعریف میکنن. نه تعریف نیست. نه یه درس تحت لمعه، این دیگه مقام نیست. اونها که مقام بالایی داره، مقام مال اونهاست. ما یه طلبیم، منتها مثل ماشین خسته زیاد رفتم برگشتم، دست اندازها رو من بلدم اینجا. این دلیل بر تفوق من نیست، مقام من عالی نیست. دست اندازهای اینها رو بهتر بلدم. دست انداز که میرسم ترمز میکنم. شما ناراحت نمیشم. اینه، این فرقش.
خیلی خوب. وقیل یختص دل اجازت و به عقد العبد. یه قولم هست که آمده گفته اجازه به عقد عبد اختصاص داره. اینم خیلی استفاده ناتور. این قیله، این قائل چرا میگه که چون اونجا گفت ایما مملوکن، هر مملوکی اگر چنانچه این چنین باشد، در اون بالا گفته ها ام مملوک این که به غیر اذن سیده زاکه اله سید، چون لفظ مملوک اونجا ذکر کرده، پس مراد از مملوک غلامه، کنیز را شامل نیست. این قیله هم گفته که پس مملوک اگر غلام باشد احتیاج به اجازه مولا دارد، درست میکند، اما امه باشد نه. بابا مملوک به هر دوتا صدق میکند دیگه، اگر صحیح هست در هر دو، نیست در هیچ کدوم. وقیل یختص الاجازه به عقد العبد دون الامه، عقد عبد را اجازه درست میکند، امه را نه. عملا به ظاهر نفس سابق، عمل کرده این قیله به ظاهر اون نفسی که بالا گفتیم ها سألت و ام مملوک تزد و جد خیره اذن خیره و رجوعا فی غیره الان نهی، و در غیر عبد زمیر غیره هم به عبد برمیگرده و رجوع کرده در غیر عبد که انا باشد، گفته اونجا منهیست المفید من فصلان، یعنی در عمل باطل، در عبد احتیاج به اجازه داره. و کلاهما ممنوعان، هر دو فرمایش ایشون ممنوعه. چرا؟ فإن المملوک یسلح لهما، مملوک صلاحیت دارد، ضمیر لهما به عبد و عمه برمی‌گردد، به هر دو مملوک صلاحیت دارد که صدق کنه. و نهی لا یقتضی هنا، نهی هم اقتضای بطلان نمی‌کنه، ضمیر یقتضی را برگرده به بطلان، نهی اقتضای بطلان نمی کند هنا در اینجا، نهی اقتضای بطلان یعنی باطل رسوندن را نمی رساند، بلکه نهی اینجا می رساند که بدون اذن نباشد، اگر بعدن اجازه شد بازم اذن نداره. و حیث یعزن المولا، حالا اگر مولا اذن کند، او یجیز عقد عبد، یا عقد عبد را بعدن اجازه داد، کل مهرو و نفقه زوجتی علیه، پس هم مهر هم نفقه زن به گردن مولا، سواء فی ذلک کسب العبد و غیره، فرقی ندارد از کسب و درآمد عبد نفقه زنش را، زن عبد را بدهد، یا از سایر درآمدها، فرقی نداره که من سایر امواله علا اصح الاقوال، اصح الاقوال اینه که بالاخره باید نفقه را بدهد دیگه، از این درآمد یا از اون درآمد. و لهو مهر و امته، حالا که نفقه زن عبد به گردن اوه، مهر کنیزش هم لهو دیگه، مال خودش نوش جانش باشه. و اذا کان الابوان رقا، حالا آمدیم هم زن کنیز است و مرد هم که عبد، هر دو رقن، تل ولد و رقن، پس به اینها هم رقه، لأنهو پر اوما، برای اینکه بچه پر اونها و تابع لهما، تابع هر دو تاست. و یملکه المولا این استهده، ملک مولاست اگر مولا یک نفر است، یعنی هم عبد مال خودشه، هم امه مال خودشه، بچه مال خودشه. و این کان کلون هم من همال مالکن ها، می فرماید که و یملکه المولا این استهده، و این کان کل من هما لمالکن، این فصلیت ها نه وصلیت. و اگر هر کدوم من هما از زوج زوجه مالک یک مالکیه، مالک شخص دیگر است، زوجه مال یک نفر است، زوج مال شخص دیگر است، اینجا چه کار باید کرد؟ یملکه المولیان، هر دو مولا مالک این ولد هستن. زمیر یملکو به ولد برمی کردن، ولد اینها را دو مولا مالک هستن، شرکتن. این از اینا لهومات نکاح، اگر هر دو از اول اذن داده باشن در نکاح، قولم یزن احدهما، یا هیچ کدوم اذن نداده باشن، خارجش مو به مو اینا را گفته خدمت رو، هر دو اجازه دادن شریکن، هیچ کدوم اجازه ندادن بازن شریکن، یکی اجازه داد یکی اجازه نداد، ولد مال کدومه گفتن؟ از بارک الله اونی که اجازه نداده، خدا شما را حفظ کنه برای من. این است که اولم یعزن احدهما، یا هیچ کدوم اذن نداده باشه، ای کل واحد منهما، یعنی لم یعزن کل واحد منهما، مرادی میگه یعنی هیچ کدوم اجازه نداد، لانه نماء ملکهما، چون نماء ملک دوتایشونه، فلا مزیت لأحدهما علی الآخر، هیچ کدوم در دیگر مزیت نداره، و نسب لاحق بهما، نسب در ولد لاحق است به اون دوتا، یعنی انا و اب، بخلاف باقی الحیوانات، در ما بقیه حیوانات این چنین نیست، فا این لاحق بالام خاصه، نمو تبعیت در باقی حیوانات فیه برمیگرده به باقی حیوانات، در باقی حیوانات لاحق است که مادر تنها، و نفس دال علیه ایدن، غیر از این نفس هم دلالت دارد به این مطلب باز، و الفرق به اوزه، و فرق به وسیله آن نفس بهی را برگردانید به نفس خیلی راحت دارید، و الفرق به وسیله نفس اوزه هست، یعنی ما جهت فرق را پیدا نمی کنیم مگر اینکه به خاطر فقط نفس، نفس آمده گفته که در عبد مشترک در باقی حیوانات تابع مادر، ولو از این احدهما خواسته، یکی اذن داده یا مولای عبد یا مولای عمه، هل ولد لمن لم یعزن، ولد مال اونیست که اذن نداده، سواء اون کان مولا الابی او مولا الامی، اون اذن ندهنده مولای اب باشد یا ام باشد فرقی نداره. چرا؟ و اولیل معنیت علت آورده شده، چرا بچه مال اونیست که اذن نداده، غیر از روایت علت چنینه، به ان الازنه قد اقدم على فوات الولد منه، اذن دهنده اقدام کرده که ولد از او فوت شود، یعنی ولد از دستش بره، وقتی که به کنیزش میگه برو شوهر بکن، این کنیزش میگه که اگر بچه هم زایدی احیانا میرد با هر ازدواج میکنه، هر که ازدواج کرد بچه مال هر میشود دیگه، پس این کنا بچه مملوک خودش را در شرف اصلاح قرار داده، فا این نو قد یتزوج بی من لیست بی رقن، این یه وقتی میره با کسی ازدواج میکنه که رقنیز، فا ین اقد الولد هرن، پس اولاد هر منعقد میشود، به خلاف من لم یعزن، به خلاف اون مولایی که اذن نداده، فیکون الولد له خواسته، پس ولد مال اونی که اذن نداده، و یشکل، ببین حالا اشکالش رو گوش بدین، شاید ذهنتون این همین اشکال بیاد، و یشکل، و یشکل الفرق، اشکال فرق اینا فی ما لوین حسر اذن العازم فی وقتی المملوکه، اگر اذن دهنده اذن داد گفت برو ازدواج کن، اما با مملوکه، من اذن میدهم که موتوعه مملوک باشی، اما شما گفتین که این که اذن داده برو شوهر بکن ممکنه با هر شوهر کنه و اون بچه طلب بشه، حالا اونجا گیر میفتیم که این از اول اذن داده گفته برو با عبد با مملوک ازدواج بکن،
پس در این صورت این لم یقدم علی اطلاف الولد، اقدام بر اطلاف ولد نکرده، اون علت اینجا وجود نداره. این اشکال این است که می فرماید و یشکل الفرق، فرق بین آذن و غیر آذن مشکل است. فیما لن حسر اذن الآذن، اذن دهنده، فی وقت المملوکه، در ازدواج مملوکه، فانه لم یزیع الولد، اینجا دیگه ولد را ضایع نکرده، تلف نکرده این ایزین. و باز و یشکل الحکم فیما لو اشترک احدهما بین اثنین، اگر یکی از عمه یا عبد مشترک بود بین دو نفر، یعنی عبد را دو نفر شریک بودن، یکی اذن داد یکی اذن نداد، اینجا چیکار؟ ولد مالکی باید باشه. نمیشتره که احد هما بین اثنین فعزن مولا المختص و احد المشترکه، پس مولای اونی که مخصوص منحصر به اوه، او اجازه داده. این دو تا شریک که عبد را شریک بودن یکی از اینها اذن داده، اینجا بچه را به دستی چه کسی بدیم؟ بله، حالا بنابر این که ما بگیم از راه شبهه بوده، خیلی شبهه بوده، خب یکی که اذن داده این ازدواج شده است، بچه به وجود آمده، حتی از راه زنا هم باشد بازم مشترک هستند، حالا اینجا چه کار باید کرد؟ دون الاخر او تعدد مولا کل منهما، یا مولای هر دوتا، ضمیر منهما برمیگه به زوج زوجه، یعنی مولای هر دو متعدده، هم کنیز دوتا مولا دارد، هم عبد دوتا مولا دارد، از این دوتا مولا یکی اذن داده یکی اذن نداده، اینجا چکار باید کرد؟ فانه خارج عن موضع النص والفتوى، اینجا دیگه خارج از مورد نص و فتوا، اونی که ما میگفتیم لاحق میشود به غیر آذن اونجا بود که مال یه نفر بود، اما اینجا مال دو نفره، پس از مورد نص این مورد خارج است دیگه، اینو چکار کنیم؟ فیحتمل کونه کذلک، اینجا دو احتمال است، احتمال است که اینا مثل همین باشه، یعنی مال کسی که اذن نداده مال اونها باشه، فیختص الولد لمن لم یأذن، ولد مال آن است که اذن نداده، استحد ام تعدد، واحد باشد یا متعدد، و اشتراکه بین الجمیع، یعنی و یحتمل مشترک باشد این ولد بین همه، اونی که اذن داده نداده کلا مشترک باشه. چرا؟ نصف در اون مورد مخصوص بود، عبد مال یه نفر، عمه مال یه نفر، یکی آذن یکی غیر آذن، روایت ناظر به اونجا بوده، اینجا را کار نداره، پس اینجا احتمال است که همه مشترک باشن. علل اصل قاعده بر این حیث لا نصف، اونجایی که روایت نداریم علل قاعده باید همه مشترک باشن. ولو شرط احد المولیین انفراده بالولد او باکثره صح الشرط، اگر یکی میگه من کنیزم را با عبد تو به ازدواج میدهم مشروط به این که اگر بچه زایید بچه مال من است، آیا این شرط قابل عمل هست؟ میگه چرا نباشه. یا اینکه شرط میکنه که اگر بچه زایید دو قسمتش مال من، یک قسمتش مال تو، یا عبد این شرط را میکنه، صاحب عبد یا صاحب عمل، هیچ مانعی ندارد، شرط رو باید عمل بکنه. ولو شرط احد المولیین انفراده بالولد، میگه که من تنها ولد مال من باشد، منفردن ولد منحصر من باشه، او به اکثره یا اکثر ولد مال من باشه، صحت شرط و شرط صحیح، لعموم المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم عمومیت داره، ولأنه شرط لا ينافي النكاح، یک شرطی که منافات با مقتضای نکاح نداره، میگه آقا من عبدم را به ازدواج عمی تو موافقت میکنم به شرط اینکه بچه مال من باشه، یا اینکه برای حر چطور این شرط را میتونه بکنه یا نه خواهیم گفت. ولو کان احد الزوجین حرن، اگر یکی از دو زوج حر باشه، هل ولد حرن، اولاد لاحق حره، للاخبار الکثیره داله علیه، مثلا کنیزی یک نفر با یک مرد آزاد ازدواج کرد، بچه که زاید بچه مال حره، بچه دیگه عبد نیست. سواء فی ذلک العبد و العب، فرقی ندارد عبد حره باشد یا ام حره باشد. ولأنه نماء الحره فی الجمله، یه دلیلش اینه اجمالا نماء حره هست که یعنی اقلا این هست که با حر شریف باشد. وقتی که یک ذره حریت پیدا شد، خود به خود غلبه پیدا می کند، حر باید باشه. و حق الحریت مقدمون، حق حریت در رق مقدم است. لأنها اقوا، حق حریت قوی تره. و لحاظا بنی العتق علی تقلیب و سرایه، بدین جهت عتق یعنی آزاد شدن تقلیب و سرایت دارد. یعنی یک هزارم یک عبد آزاد که شد، این یک هزارم مثل سرطان سرایت میکنه، کلش را آزاد میکنه. و البته تشبیه ناقص به کامل بود ها، و نه اینکه، بلکه یک خیر و یک صلاحی است که سرایت میکند، او را به حریت میکشه. و قول ابن جنید، خدا عمر بدهد جناب ابن جنید را، همه جا مخالفن. و قول ابن الجنید، ابن الجنیدی، فرمایش ابن جنید به انه لسید المملوک من هما، این مال مملوک است از زن و شوهر. یعنی زن اگر مملوک، بچهش مال امون مولای زنه. اگر شوهر مملوک، بچه مال مولای شوهره. چرا؟ آقای ابن جنید رحمت الله علیه میگه حق بشر مقدم است بر حق الله. ما میگیم اگر این چنین باشد، بازم هر دو حق بشره، بس اون بنده خدا، او بشر نیست، حق را به او بده که او آزاد باشه. چرا حق بشر یه طرفی مولا را حق بشر میدانه، نسبت به این عبد که اسمش را شما عبد میدانه، او حق نداره، او بشر نیست. ملتفت شدید نکته نظر بنده را یا نه؟ ها ایشان میگه که امر دایر است که این بچه مال اون مالک باشه یا مال الله راه خدا آزاد باشه. میگه او حقش مالش محترمه از این. اینم انسانه، به اینم حق بدهایی میتونه بگو این مقدم است حریت، بلکه سرایت کن هر با. البته اینو خودتون دهده ها دقت به فرمایید، خواهش میکنم. الا ما اشتراط حریته، میگه مگر اینکه شرط حریت بکنه تقریبا به حق آدمی. ایشون میگن که حق آدمی را غلبه میدیم، حاکمیت میدیم علی حق الله. این فرمایش ضعیفون بسد.